کاربردی ایران صدا و از اونجا این سه کتاب رو دریافت بکنن.
بله.
حالا بررسی و شرح زندگی شهید سید حسن نصرالله، موضوع کتاب گویای آزادترین مرد جهانه. همچنین کتاب سید عزیز هم در واقع مشروع یک گفتگو با شهید نصرالله در سال 77 و مکاتبات و مراودات و دیدارهای خصوصی سید حسن نصرالله با رهبر معظم انقلاب هم موضوع بله. کتاب گویای معادله نصر. اینم بگم که تارنمای اپلیکیشن ولی در ذهنم دارم ترجمه میکنم، برنامه کاربردیه بله ایران صدا رو عزیزان اگر در واقع در گوشی خودشون دانلود نکردن، یعنی دریافت نکردن، میتونن به تارنمای این مجموعه مراجعه بله. کنن به نشانی www.iranseda.ir. اینم بگم تمامی این کتابهای در این مجموعه بارگذاری میشه رایگانه.
بسیار عالی. سه کتاب بسیار خوب رو هم شما نام بردید.
بله، آزادترین مرد جهان، سید عزیز و معادله نصر. بریم سراغ خبر آخرمون. به نقل از شبکه الجزیره مباشر، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده که در حملات دیروز رژیم صهیونیستی به لبنان 26 نفر شهید و 144 نفر دیگر زخمی شدند. با شهادت این افراد شمار شهدا از آغاز حمله رژیم اشغالگر به لبنان به 2255 نفر رسیده و تعداد زخمی ها هم به 10524 نفر افزایش یافته. متاسفانه خبرنگار شبکه تلویزیونی المنار مستقر در جنوب لبنان هم گزارش داده که حملات و تجاوز پیاپی رژیم اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره. خانم عادل
خیلی متشکرم. این خبر واقعا تأثیرباره، ولی بهتره که ما به تحلیلش هم بپردازیم تا بتونیم
بله.
انشاءالله به زودی در انتظار
نابودی رژیم اشغالگر
باشیم. آقای دکتر قناد باشی، کارشناس برنامه و کارشناس این حوزه هم همراه ما هستن. من خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر قناد باشی صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت درگانالی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. صبح بخیر میگم در خدمت
شما. درود بر شما. افزایش شمار شهدا در لبنان به 2255 نفر رسید و ما در این چند روز گذشته چند اتفاق بسیار خوب رو رقم زدیم. بذارین از عقب‌تر شروع کنیم، از جمعه نصر شروع کنیم، نمازی که حضرت آقا خوندن و استقبالی که مردم از گوشه و کنار ایران داشتن، بعد سفر دکتر عراقچی و بعد هم دیروز سفر دکتر قالیباف به لبنان رو. از اینجا شروع کنیم و ببینیم که واقعا چه کارهای دیگری میشه انجام داد، ضمن اینکه آتش بس در غزه بعد از لبنان مهمه اما منافع امنیت ملی هم بسیار باید مورد توجه قرار بگیره. بفرمایید.
بله، البته به موارد بسیار جالبی اشاره کردید. در جنگ نرم این مواردی که گفتید از جمعه نصر و اون عظمتی که مردم آفریدن در بی‌سابقه ترین جمعیت نماز جمعه و در صلاح حضور مقام معظم رهبری بعد از 5 سال، اونم در شرایطی که هر آن امکان خطر بود.
بله.
از اون زمان در واقع میشه گفت یک در جنگ نرم ما فضای رسانه‌ای رو در اختیار گرفتیم، اگر چگونه هزینه‌های زیادی میکنن تا اینکه در موضوع تو عرض شود که فضای رسانه‌ای را و جنگ نرم را در اختیار خودش قرار بدن، ولی همین حرکت‌ها یعنی خلبانی آقای قالیباف، اونم در آتش و دود در فضای لبنان و منطقه، احساس را ایجاد کرد که ایرانی ها در واقع کل منطقه را در اختیار دارند. و این دیشب و دیروز یک امیدواری بسیار زیادی در این نیروهای مقاومت و موضوع تو عرشوت که یک مثلا انفعالی را در ضرب دشمن مشاهده میکردیم و این در واقع خیلی اهمیت داره، چرا که اونا هر اقدام و هر جنایتی که میکنن سعی میکنن در کنارش و موازاتش جنگ نرم را ادامه بدن، به حضور تو عرض شود که روب ایجاد کنن یا اینکه منفعل کنن افکار عمومی طرفدار مردم فلسطین را. ولی که این اقدامات واقعا عرض میکنم در فضای مجازی و در بین مردم بسیار اقدامات بسیار مهم و واقعا کلیدی و مؤثر و نشان دهنده شجاعت و شهامت و حق طلبی مردمی است که واقعا به عکس اون کسانی که در لانه ها و خانه ها و پناهگاه ها پنهان شدن، دارن با شجاعت طرفداری میکنن حق و حقیقتی که الان جهان را در واقع تقسیم کرده. یعنی اون طرف قدرت های بزرگ، پسترین قدرت ها، استعمارگران، همه کسانی که واقعا در صف ضد انسان قرار میگیرن قرار دارن، این طرف هم انسان های بسیار پاک و وارسته و از جان باخته در صحنه حضور دارن. و لبنان هم همینطور است. یعنی لبنان برعکس، یعنی پرونده است که تجاریست ها واقعا، این هم باز یک عبارتی است که به کار برده شد توسط مقام معظم رهبری، که ابلهانه وارده لبنان شدن. لبنان پرونده بازی داشتن مثل غزه، که حتی دیشب هم باز در تل‌آویو انتظاراتی شد که جنگ غزه را پایان بدید، صهیونیست هایی که ساکن تل‌آویو هستن و اسراشون آزاد کنن، هدفی که بعد از یک سال هنوز تحقق پیدا نکرده.
بله.
پرونده دیگری را باز کردن و موجب شد که این هم باز شهرهای دیگری از اونها در واقع در مسیر موشکباران و به حضور تو عرض شود که تیرس نیروهای مقاومت قرار بگیره و اونها هم خالی بشه. و
البته که روی دیگر صلح پایدار جناب آقای دکتر قنات باشی پاسخ مؤثر به تهدیدات هم هست. این مسئله هم باید ما مد نظر داشته باشیم، ضمن اینکه به هر حال ما در صدا و سیما به تبیین و روشنگری موضوعات هم میپردازیم. این روشنگری موضوعات هم خیلی میتونه کمک کننده باشه.
دقیقاً. یعنی ببینید الان واقعا این یک سال سبب شد که مردم جهان واقعیت هایی که در جهان هست را بیشتر بشناسن. دیگه آبرویی واقعا برای، اگر آبرویی باقی مونده بود برای شورای امنیت و سازمان ملل، دیگه واقعا رنگ باخت. و خوب هست که مردم بدونن دنیا دنیایی است که باید خوی شد، باید با مسلح شد، باید که اهمیت داد. دقیقا مثل شهری است که شما در شهری زندگی بکنید که پر از دزدان و قدرتمندان اون شهر همه پر از دزدان باشن، طبیعتا باید یک سیستم امنیتی برای خودتون دست و پا کنید، یا با همسایگان به اصطلاح با یک سامانه امنیتی و دفاعی مشترکی ایجاد کنید، وگرنه تنها قفل در خانه شما نیست که بتونه کمک کنه شما. و این امنیت دست جمعی، یعنی چیزی که در ساختار دفاعی ما هست که همراه با عراق، همراه با لبنان، همراه با سوریه، همراه با یمن و لبنان همراهی داریم میکنیم، این یعنی عاقلانه ترین، باصرفه ترین و ارزان ترین و مؤثر ترین نوع دفاعی که میتونه کشورها داشته باشن. و ما این مثلا ساخت به این نوع دفاع را که امروزه خب میدونید دفاع در درون مرزها تعریف نمیشه. دقیقا دفاع در درون مرزها این است، مثل این است که شما فقط قلف در منزلتون را محکم کنید، نرده ها را محکم کنید، اما شهر پر از دزدان بشه. این در طبیعتا امنیت شما بخار ناگزیرید و همسایگان بسازید که اگر به همسایه حمله شد شما کمک کنید و اگر به شما حمله شد همسایه ها کمک کنند. ولذا در حال حاضر این واقعیت هایی که اتفاق همین در لبنان، که این عملیاتی که به مرکز لبنان کرده، در این جایی که اصلا به حدود مسیحی ها زندگی میکنن، ارمنی ها زندگی میکنن. ولذا این کشتار و این و حتی نیروهای سازمان ملل را میدونید، دیروز در شورای امنیت جلسه ای بود که صحبت این بود که چرا نیروهای سازمان ملل را مورد حمله قرار میدید. یعنی واقعا اخطار کردن، یه بیانیه تندی که البته باید خطنامه میشد و رژیم تروریستی را محکوم میکردن و روزیت را تحریم میکردن، اما به هر حال همین بیانیه هم ناگزیر شدن که آقا نیروهای یونیفرم را چرا شما به حضورت و عرض شود کسانی که نیروی سازمان ملل هستن را مورد حمله قرار میدید. ما شاهد بودیم در غزه مثلا مدارس آنروا، که ده مدرسه آنروا را اینا که پر از جمعیت بود پناه آورده بودن را اونا مورد حمله قرار دادن. اما دیروز یعنی یک بخش و یک چهره دیگری از صهیونیست‌ها آشکار شد و متاسفانه انگلیس‌ها با تمام قد از این صهیونیست را حمایت میکنن، یعنی موجب به شکل خشم و نفرت نسبت به انگلیس در واقع در جهان افزایش پیدا کنه. من عجیب است که هرگز به منافع ملی شد هم امریکایی ها هم انگلیس ها فکر نمی کنند که فردا روزی به هر حال ملت ها خواهند بود، اینها خواهند نیاز دارن که به رفت آمد کنند و این سابقه ننگینی که الان ثبت میشه در خلقا چطور بناس باش برخورد کنند. بر ترتیب ما اون چه که اتفاق افتاد در این چند روز هم گفتید اتفاقات خوب، یعنی در جنگ نرم و ما این اقدامات که نشانه شهامت بود را ما به نمایش گذاشتیم. فضای منطقه با همین خلبانی و پرواز هواپیما با فراز لبنان، این خودش بسیار مهم هست. ولی که از اون طرف هم اونها با به اصطلاح حمایت هایی که میکنه از صهیونیست ها، کمک هایی که میکنه، چهره خودشون رو نشون دادن. این طرف شما میبینید در آفریقای جنوبی 7000 کیلومتر دورتر از به حضور تو عرض شود که فلسطین حمایت میکنن و فریاد، همونطور که ماندلا هم همین حرف رو میزد، الان دوستان او، پیروان او حرف میگن، میگن اون چی که در فلسطین داره اتفاق میفته جنایتی و یک حرکت های نجات پرستانه ترن اون چیزیست که در آفریقای جنوبی ما تجربه کردیم.
همینطوره.
لذا در واقع میشه گفت این یک سال ضمن این که نشون داد مردم با دست خالی، مردم با مقاومت میتونن شکست بدن یک متحد آمریکا را در منطقه، از اون طرف هم چهره اونها واقعا برای مردم دنیا روشن شد و برای مردم خود ما هم که ما ناگزیریم در این جنگل بسیار که هیچ معیاری نیست و هیچ خط قرمزی نیست جز قوی شدن و قدرتمند شدن، هیچ راه دیگری نداری.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر قناد باشی، ممنونم از توضیحات خوبتون. میخوام این رو بگم که تمام این کارهایی رو که رژیم جعلی صهیونیست انجام میده و فکر میکنه که قدرت نظامی بالایی داره، اما همه اینها در حقیقت دست و پا زدن در اون گرداب و باطلاقیه که خودش برای خودش درست کرده و این عین زبونی و خاریه. انشاءالله به زودی از همین برنامه به اتفاق شما برکناری و سرنگونی رژیم صهیونیستی رو اعلام خواهیم کرد. ازتون ممنونم آقای دکتر، باهاتون خداحافظی میکنم.
موفق باشین ان شاء الله.
این عین زبونیه، عین خاریه، عین ذلته که تو مردم بیگناه رو میکشی نتانیاهو. رژیم صهیونیستی، عمرت دیگر به پایان رسیده، تو خار و زبون هستی.
ای خاست زمون به اون چه دارید ننازید، ای خاست زمون به اون چه دارید ننازید، بر مرکب بود شالی شیطان سوارید، بر مرکب بود شالی شیطان سوارید.
ویران شود شهر تلاوی به زودی، آن روز کرد وحشت ما پا به فراری، آن روز کرد وحشت ما پا به فراری. ما لشکر سید علی با ذکر یا حیدر شده قیام جهانی ما مقاومت محور، ما لشکر سید علی با ذکر یا حیدر شده قیام جهانی ما مقاومت محور.
اینجا صبح به وقت فرهنگ. صبح به وقت فرهنگ. فرهنگ امروز ازتون پرسیدیم برداشتتون از این مصرع چیه؟ تو بیش کنی کم را، از دل ببری غم را. تلفن های ما 2245 2258 800 و شماره پیامک ما 3558. زهرا از قزوین نوشتن به نظر من مصرعی که شما خوندید معنیش اینه که کار من خیرخواهی و مثبت نگریه و با این کار میتونم غم رو از دل خودم و دیگران ببرم. آقای علیرضا پورافشار گله کردن گفتن آدابی پیام من جالب نیست که نخوندی. برادر من الان شروع کردم به خوندن پیام، حتما به نوبت پیام ها رو میخونی. گفتن که آقای پورافشار گفتن که اگر اندکی کار خوب کنید میتونید دلی رو به دست بیارید، این میتونه بسیار مؤثر باشه. آقای علیرضا پورافشار از جانبازان جنگ تحمیلی هم هستن، درود بر شما.
با سپاس فراوان به عوامل صبح به وقت فرهنگ میخواستم بگویم در این بیت شما مصداق این است که واقعا ما هر چقدر کاری انجام دهیم که بتوانیم غم و غصه را از بین ببریم واقعا خیلی خوب است، و غم و غصه زیادی باعث ناراحتی و ما هم خودمان میشود و هم دیگران. پس باید غم و غصه را از زندگی بیرون ببریم و هرچه تلاش کنیم که شادی به زندگی من بیاید. با کمال تشکر سیرولا جعفری از هرچر آسی را
کمترش به شرطی که سعی کنیم به همدیگه محبت کنیم، دستگیر دیگران باشیم، به جای اینکه چشمی رو به گریه و غم وادار کنیم اون چشم رو به گریه شادی تبدیل کنیم. سعی کنیم اگر دیدیم کسی زمین خورده دستشو بگیریم بلند کنیم و تا میتونیم به خلق خدا خدمت کنیم. اینجوری میتونی غم رو از دلها بیرون ببری و به جا شادی بذاری. هرچی بیشتر خصلت‌های خوب رو در خودت جایگزین کنی باعث میشه هم خودت شاد باشی و هم این که دیگران رو شاد کنی رو به هیچ غم و غصه‌ای رو تو دل دیگران به جا نداری. و تمام اینها تو زندگی همه ما تمرین میخواد که امیدوارم همه ما بتونیم این کار رو خوب انجام بدیم. قلی‌زاده هستم از تهران.
آقای اکبر بزرگ مهر از خرم‌آباد لرستان نوشتن ما کاخ نداریم که هی فخر فروشیم، اموال نداریم که در فقر بپوشیم، داریم گران مایه ترین ثروت دنیا، چند دوست که آن را به جهانی نفروشیم.
سلام علیکم شنوندگان عزیز، سوشان بخیر. تو بیش کنی کم را از بین ببری غم را. مولانا میخواهد در این بیت بفرماید که آدم باید وسعت نظر داشته باشد، تنگ نظر نباشد و با این وسعت نظر غم و غصه را از دلها بزداید. به قول حافظ شیرازی رحمت الله علیه، غم و شادی جهان در گذر است، بهتر آن است که خاطر خود خوش دارد. باشه خدا نگهدار، نصیری است.
درود بر همه شما که هم به ما تلفن میکنین هم برامون پیامک میفرستید. 939-823-47 نوشتن مواظب کلماتی باش که به کار میبری، حرفی که زده شد قابلیت بازپسگیری ندارد.
سلام بر موجی سمانه خانم آدمی، همه عوامل رادیو فرهنگ. هرچه بیشتر محبت میکنیم بیشتر شادی میافرینیم. انشاءالله همه ما سعی کنیم محبت کنیم، محبت بیشتر بیشتر تا شادی بیشتر بیشتر. قربون شما مستقیم.
اینجا صبح به وقت فرهنگ، ما همچنان با شما هستیم و قرار شد که برداشتتون رو از این مصرع به ما بگین. تو بیش کنی کم را از دل ببری غم را. آقای ایرج فتیان از کرند غرب نوشتن تا توانی دلی به دست آور و دل شکستن هنر نمی باشد. بعدم نوشتن غمخوار هم باشیم تا خودمون هم شاد بشیم. کاملا درسته. چقدر خوبه که این انرژی های مثبت رو به هم منتقل بکنیم، حتی اگه خودمونم ته دلمون یه کوچولو خدایی نکرده غم و غصه هست، با لبخند مواجه بشیم که لبخند دل ما رو شاد کنه. موسیقی دیروزم یه اتفاق خوش افتاد. نتایج کنکور سال 1403 اعلام شد. خیلی قبول شدن. خیلی تبریک به شما. دل همه رو شاد کردین. آفرین به شما. انشالله که مراحل تحصیلیتون رو خیلی خیلی عالی طی کنید. خب البته در اون بین یه عده‌ای بودن که قبول نشدن. میدونم یه مقداری دپرس شدین و افسردگی اومد سراغتون، اما نباید این اتفاق دائمی بشه. چرا؟ به خاطر اینکه فقط درس خوندن راه پیشرفت نیست. خیلی از بزرگان کشورمون به جز درس خوندن دنبال کسب مهارت رفتن و نامدار شدن، مثل
این که چرا تحصیل رو رها کرد و به سمت نقاشی رفت خیلی قابل توضیح دادن نیست، چرا که علت شیفتگی انسان به بعضی از چیزها رو نمیشه به زبون آورد. حسین بهزاد چه دورانی که داخل بازار در کارگاه نقاشی حسن آقای پیکرنگار شاگردی میکرد و چه زمانی که در 18 سالگی و در مجاورت شمس العماره کارگاه خودش رو راه انداخت، نه از حس شیفتگیش نسبت به نقاشی کم شد و نه از سرعت پیشرفتش در هنر نگارگری یا مینیاتور. بعضی از سفارش دهنده ها آثارش رو به عنوان عتیقه توی بازارهای خارجی به فروش میرسوندن، چرا که نسخه رونگاری شده بهزاد از مینیاتورهای تاریخی با نسخه اصلی مو نمیزد. پنجه های من شور و احساس تازه‌ای پیدا کرد. این جمله رو درباره سفر به فرانسه گفت. سفری که در سال 1314 که زندگی حرفه‌ای بهزاد رو به قبل و بعد خودش تقسیم کرد. این سفر فرصتی به وجود آورد تا سبک‌های مختلف ایرانی و خارجی رو مطالعه کنه و سبکی به وجود بیاره که هم واجد هنر ایرانی و هم منطبق با هنر روز دنیا باشه. به همین دلیل وقتی به ایران برگشت، سبک شخصی خودش رو ارائه داد و این خلاف جریان آبشنا کردن محسوب می‌شد. یکی از نقدهاش به سنت نگارگری پیشین عدم انتقال احساس شخصیت‌ها به مخاطب بود. برای همین در سبک جدیدش روی حالات و عواطف افراد تمرکز کرد. یکی دیگه از اقداماتش پاک کردن چهره و آداب و رسوم مغولی در آثار مینیاتوری و اضافه کردن شکل و شمایل ایرانی بود. همچنین ریزه‌کاری مینیاتورهای سبک مغولی رو کنار گذاشت و با استفاده از رنگ‌های محدود و سایه‌پردازی به آثارش روح بخشید. این روح بخشی فقط شامل آثار شخصی نمی‌شد. میشه گفت حسین بهزاد هنر مینیاتور ایران رو دوباره زنده کرد و به مسیر درست خودش برگردوند و این شاید اصلی ترین هنر هنرمند ایران بود.
مهم اینه که بهترین خودمون باشیم در هر جایی که هستیم، در هر شغلی که هستیم، مثل حسین بهزاد که یک مینیاتوریست بسیار حاضق شد. از زندگیتون لذت ببرید. دنیا فقط درس نیست. اونهایی که کنکور امسال قبول نشدن باز هم فرصت هست. دنیا به پایان نرسیده. سالهای آینده هم میتونید با تلاش برسید به اون چیزی که میخواید. اما بازم تکرار میکنم، مهم اینه که از زندگیتون لذت ببرید.
دم از عشق بزن تازشم با نفس هات، جنون آوره باوره عشق کنارت، قل از عشق بفش میارم این ماه و باسر بر از خاطر از آخرت عشق کنارت.
عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کافیه، عجب حالیه عجب یاریه دلم عاشقه حس بی تو.
اون روی ماهت تو میگردی دور من و روزگارم، تو هر سمت و سوی جهانم که باشی، تو رو من به هر حالتی دوست دارم.
عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کافیه، عجب حالیه عجب یاریه دلم عاشقه حس بی تو.
بزن تازشم با نفس هات، جنون آور پاور باوره بهش کنارت من از عشق فش میارم این ما باسته بر از خاطر از آخره بهش کنارت
دوستان عزیز شما شنونده برنامه صبح وقت فرهنگ هستید و ایران عزیز ما پر از مردمان با صفا مثل شماست. اصلا رمز پیروزی ما همین وحدت و ایمان و محبت بود و البته خودباوری. مردم ایران دوستتون داریم.
سرای امید، سرای امید. مرز پرگوهر، مرز پرگوهر.
ایران ما. بخش ایران ما در برنامه صبح وقت فرهنگ یکی از اون بخش‌های پرطرفدار و آقای عرفان شهبازی هم میدونم که این بخش خودش خیلی دوست داره، درسته؟
بله دقیقا همینطوره و با افتخار میگم که بریم سراغ خبرهایی از جنس پیشرفت.
بفرمایید.
بله در خدمتتون هستم. بریم سراغ خبر اولمون. فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدن دستگاهی برای اندازه‌گیری فرونشسته ساختمان‌های همجوار بسازن.
بله.
خانم آدابی، خب می‌دونیم که فرونشست زمین از جمله پدیده‌هاییه که بر اثر اون سازه‌ها و در واقع زیرساخت‌های سطحیش به درون زمین کشیده میشه و می‌تونه به طور جدی به یک سازه به ویژه ساختمون آسیب بزنه. حالا این دستگاه ساخته شده می‌تونه پی‌های فونداسیون رو بر خاک‌های مختلف، اونم با بارهای مختلف و با پی‌های مختلف مدل سازی بکنه که این مدل سازی با استفاده از فناوری روز پردازش میشه و نشون میده که ساختمان در زمان ساخت و بعد از ساخت خودش به چه شکلی در میاد.
بله.
بریم سراغ خبر بعدیمون. فناوران کشورمون با استفاده از فناوری نانو محصولی نانویی تولید کردن که باعث کاهش نفوذ آب و زرد شدن سیمان میشه. این پودر نانویی ساخت محققان یک شرکت مستقر در پارک علم و فناوری کاشانه که به ملات کاهگل و سیمان اضافه میشه و مهمترین مشکلات موجود در سیمان معمولی، یعنی اهم از شوره زدن، نفوذ آب، زرد شدن و آلودگی سطحی در گذر زمان رو رفعش میکنه.
دلیه.
اما خبر سوممون، ماهواره‌های ایرانی کوسر و هدهد ساخت متخصصان یک شرکت دانش بنیان بخش خصوصی برای پرتاب به مدار زمین راهی کشور روسیه شدن.
بله.
ماهواره کوسر با ماموریت کشاورزی دقیق و نقشه برداری و ماهواره هدهد هم یک ماهواره مخابراتی اینترنت اشیا آماده پرتاب هستن. اما خانم آدابی، از سال حدوداً 1950 با پیشرفت روز به روز صنعت و نیاز به کنترل کننده های پیشرفته به وجود اومد.
بله.
چون صنعت ما داشت پیشرفت میکرد، در سطح جهان رو دارم عرض میکنم.
بله.
حالا معایب و مشکلات سیستم های کنترلی اون زمان مثل نویز زیاد یا حجم تابلوهای کنترلی بسیار بالا و حجم خطاهایی که در واقع به وجود میومد.
بله.
خب این کار رو بسیار دشوار میکرد برای عزیزانی که میخوان یک سیستم رو کنترل بکنن. این آغاز فصل جدیدی بود در حوزه مانیتورینگ از سال 1960 در واقع. حالا اگر بخوام کلن این واژه رو تعریف بکنم، میتونم به این صورت در واقع بیان کنم: جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از بخش‌های مختلف واحدهای صنعتی، هم از مجزا و غیر مجزا، و نمایش اونها با فرمت‌های خاص روی صفحه‌های نمایش جلوی اپراتور مربوطه.
درسته.
این میشه یه تعریف کلی از واژه مانیتورینگ. یا اگر بخوام خیلی خودمونی